پایگاه اینترنتی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی کاظم علیه السلام، شاه چراغ داتایار.
اعوذ بالله السمیع العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت همه حضار محترم، سروران گرامی، عزیزه محترم روحانی. خیلی ممنونم که بنده حقی رو قابل دونستید که دقایق رو در خدمت شما عزیزان باشم. انشالله مطالبی که عرضه میشه ابتداعا رضای خداوند متعال رو برآورده کنه و در نهایت رضایت شما عزیزان رو هم انشالله فراهم کنه. ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان رو خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنم. درود میفرستیم به روح همه شهدا از صدر اسلام تا کنون، به ویژه شهدای جنگ تحمیلی و ناجوانمردانه اخیر، شهدای اقتدار، شهدای قدیر. انشاءالله که همه اون عزیزان، هم فرماندهان نظامی، هم دانشمندان عزیز و هم مردم بیگناه عادی که به شهادت رسیدند با صاحب این ماه محشور بشوند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من قبل از اینکه پیرامون این موضوع جنگ تحمیلی بخوام وقت عزیزان رو بگیرم، یک خاطره ای رو از یکی از این شهدایی که افتخار داشتیم در خدمتشون بودیم، سردار شهید حاجی زاده، خدمت دوستان عرض میکنم انشالله که بتونیم استفاده ببریم. جمع محدودی بودیم، حدود سال 96 در خدمت سردار حاجی زاده. ایشون یه سوالی خودشون مطرح کردند و خودشون هم به این سوال جواب دادن و دوست داشتند که این موضوع هم انتقال پیدا کنه که خب ما همین وظیفه رو انجام میدیم. ایشون فرمودند که خیلی وقتها هم در محافل عمومی، هم در محافل خصوصی، هم در مجامع داخلی، هم در مجامع خارجی این سوال پیش میاد که چرا مجموعه هوافضا اینقدر موفق است، چرا سردار حاجی زاده اینقدر داره خوب کار میکنه، داره بازدارندگی ایجاد میکنه، داره موازنه قدرت رو داره ایجاد میکنه. ایشون فرمود که بنده معتقدم که ما هنوز هیچ کاری انجام ندادیم، اول راه هستیم و انشاءالله باید اقداماتی انجام بدیم که بتوانیم زمین ساز ظهور باشیم. اما اگر قرار باشه من به این سوال جواب بدم، معتقدم که دو دلیل باعث شده که نیروهای مسلح و حالا ایشون اختصاصاً مجموعه هوافضا بتونه موفق باشه. اولین دلیل این هست که بنده هم خودم به عنوان حاجی زاده و هم نیروهام سعی کردیم همیشه اولین بحثی که باهاش بپردازیم بهش بحث دشمن شناسی باشه. اینکه ما اگر دشمن رو خوب بشناسیم، دشمن رو خوب رصد کنیم، دشمن رو خوب تحلیل کنیم، بر اساس اون برنامه ریزی میکنیم، بر اساس اون میریم به سمت پیشرفت. فلذا ما معتقدیم که دشمن اصلی و علی‌الدوام نظام اسلامی و کشور ما امریکا و رژیم صهیونیستی هستند و همه تلاش خودمون رو هم برای ضربه زدن به اونها و برای نابودی اونها به پیش خواهیم گرفت. و دومین دلیلی که ما معتقدیم باعث این اتفاقات شده این بوده که ما همیشه گوشمون به دهان ولی فقیه بوده. هر چیزی که مقام معظم رهبری فرمودند، هر دستوری که دادند، هر توصیه‌ای که داشتند، هر اشاره‌ای که داشتند، بدون هیچ گونه بررسی فقط اطاعت کردیم. یک کلام، راز موفقیت ما چشم گفتن به مقام معظم رهبری، به ولی فقیه است. اینه که ما این دو نکته رو همیشه سعی می‌کنیم مد نظر قرار بدیم. و خیلی خوب هست که بنده البته کوچکتر از این هستم که جسارت کنم و توصیه کنم، اینی که ماها بتونیم در بین مردم همیشه این دو نکته رو داشته باشیم که دشمن شناسی و عمل به فرامین ولی فقیه بدون هیچ گونه انقلتی و بدون هیچ گونه سوالی و بدون هیچ گونه تذکری راز سربلندی و موفقیت و پیروزی ما خواهد بود. انشالله که شاهد پیروزی و سربلندی نظام اسلامی هرچه زودتر از زود باشیم انشاءالله. خب سحرگاه 23 خرداد ماه رژیم صهیونیستی حمله گسترده و همه جانبه ای رو به خاک کشور ما شروع کرد. 7 مرحله داشت این حمله که حالا من مراحل رو خیلی بهش اشاره نمی کنم. اولین اقدام این بود که باید اصل غافلگیری رعایت بشه. عزیزان برای این حمله نزدیک به 10 برنامه ریزی شده بود. نزدیک به 2 تمرین نظامی شده بود برای این حمله. این اولین نکته بود. دومین این بود که ما بتوانیم تمام فرماندهان نظامی رو از بین ببریم. اگر این کار رو انجام بدیم به خاطر اینکه غافلگیری هم اتفاق افتاده و عملیات ما شب رخ داده، قطع به یقین نظام فلج میشه و رای جز تسلیم نداره. سومین مرحله این هست که یک آشوب خیابانی شروع کنیم در کشور با استفاده از مزدورانی که در این 10 و در این 2 تمرین برای خودمون آماده کردیم، برای خودمون فراهم کردیم و امروز زمان استفاده است. این اقداماتی که در شهرهای مختلف حالا به ویژه در تهران اتفاق افتاد در این راستا بود. مرحله 4 مدل حملاتی که اینها انجام دادند از کرمانشاه و از تبریز تا اون مسیری که همدان تا بیاد تهران، این مسیر قرار بود ربط بشه به اتوبان بزرگ آبراهام که توسط رژیم صهیونیستی کشیده شده و من سروسته اشاره میکنم تا عزیزان مطالعه کنن این موضوع رو برای عملیات زمینی. خب اگر ما این 4 مرحله رو انجام بدیم، 3 مرحله بعدی خود به خود اتفاق میفته. رهبری جامعه یا به صورت فیزیکی از بین میره یا مجبور میشه که به خواسته های ما تن بده. مردم وقتی میبینند آشوب خیابانی هست، نیروهای مزدور خارجی، آلبانی نشین و غیره وارد کشور شدند، تمام فرماندهان نظامی فلج شدند و از بین رفتند، هیچ راهی جز تسلیم شدن ندارند، مثل اتفاقی که در سوریه افتاد و در نهایت ما بریم وارد مراحل بعد بشیم. خب 12 این جنگ به طول انجامید. در کمتر از 6 همه اون سازمانی که درگیر اصل غافلگیری شده بود، که خودش جای بحث داره چرا در این صد غافلگیری اتفاق افتاد و حالا امروز من اشاره نمی کنم، سریعا این سازوکار اتفاق افتاد. 3 عنصر رهبری، ولی فقیه، که هر چقدر ما دعا کنیم برای سلامتی حضرت آقا کم هست، هر چقدر ما فدای ایشون بشیم کم هست. یک تنه هم ایران رو و هم اسلام رو دارن به سمت تعالی پیش میبرند. مردم و نیروهای مسلح، این مثلث وقتی شکل گرفتن، دشمن در تقریبا روز 2 به این باور رسید که امکان پیروزی مهیا نیست. ترویکای اروپایی شروع کردند به پیام دادن و تماس گرفتن برای آتش بس. امریکا همین اتفاق افتاد و سازمانهای بین المللی. این کلیات این موضوعاتی هست که راجبش اشاره کنیم. یه مقداری تخصصی وارد بحث بشیم که دوستان به هر حال وقتشون به بتالت نره با صحبت‌های ما. مقام معظم رهبری در 3 پیام تلویزیونی خودشون فرمودند که کشور ما به پیروزی رسید. این یک قسم کار بود. دومین اشاره‌ای که حضرت آقا داشتند این بود که رژیم صهیونیستی تقریبا از پا در آمد و این رژیم زیر ضربه های ما له شد. خب ما باید تبیین کنیم، تفسیر کنیم، تحلیل کنیم این پیام حضرت آقا رو که رازهای پیروزی چی هست، علائم پیروزی چه هست، علائم له شدن رژیمی که آقا بهش اشاره فرمودن چی هست. آقا تو این پیروزی فرمودن که تو این پیام فرمودند که ما 3 پیروزی داشتیم. پیروزی اول بر رژیم جعلی صهیونی بود. پیروزی دوم بر رژیم امریکا بود. و پیروزی سوم اتحاد ملت بود که این پیروزی بسیار بزرگی است. خیلی از افراد در جامعه یا از سر شیطنت یا از سر ناآگاهی این سوال رو میپرسند که این که فرماندهان شما از بین رفتند، این که جنگنده های اونها اومدن برخی از مناطق رو بمباران کردند، آیا از نظر شما این پیروزی هست؟ این عین شکسته. این یکی از سوالات جامعه هست که ما باید بهش جواب بدیم. شما گفتید ما رژیم صهیونیستی رو نابود میکنیم، از بین میبریم. رژیم صهیونیستی که هنوز سر جای خودش هست، هنوز داره به فعالیت‌های خودش ادامه میده، این چطور پیروزی هست؟ میشه برای ما توضیح بدید ما متوجه بشیم که پیروزی شما چی بوده؟ ما برای این که بتونیم به این سوال جواب بدیم، برای این که بتونیم فهم کنیم از پیام حضرت آقا، باید یه مقداری برگردیم به عقب، باید برگردیم به روزهای اولیه حمله، ساعتهای اولیه حمله، لحظاتی و ماهای قبل از حمله، تقریبا 60 روز قبل از حمله و شروع مذاکرات. اهداف امریکا و رژیم صهیونیستی از حمله به کشور ما چه بود؟ چند تا از اهدافشون رو بهش دست پیدا کردن؟ 7 هدف عمده رو امریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی به دنبالش بودند. با همدیگه اینها رو ورق بزنیم ببینیم آیا به این اهداف رسیدند یا نه. اولین هدفی که اینها به دنبالش بودند تجزیه ایران بود. یک اندیشمند و استراتژیستی است به نام آقای جان مرشایمر. ایشون در حوزه علوم سیاسی و در حوزه روابط بین الملل در حال حاضر نفر اول تحولات غرب هست، نفر اول امریکا هست. ایشون صراحتاً اعلام میکنه که اصلی ترین هدف از حمله اسرائیل با کمک امریکا و متحدین غربیش به کشور ایران فقط تجزیه ایران هست. حالا اگه نظامی بهش نگاه کنیم، عرض کردم نوع حملات، نقاطی که مورد هدف قرار گرفته، دالانهایی قرار بود ایجاد بشه، این رو برای ما مشخص میکنه. اینکه ایران به 4 یا 6 کشور تقسیم بشه، هم خلقهای مختلف ایجاد بشن، هم قومیتهای مختلف ایجاد بشن، هم مذاهب مختلف ایجاد بشن. آیا این اتفاق افتاد؟ این اولین دلیلی هست که ما میگیم پیروز شدیم. دومین دلیل، آقای ترامپ در مصاحبه‌ای که با وبگاه پولیتیکو داشت اونجا اشاره کرد که جمهوری اسلامی، 11 بار اشاره کرده ایشون از روز اول ریاست جمهوریش تا الان، جمهوری اسلامی باید تسلیم کامل ما بشه. اگه تسلیم کامل بشه میتونه به حیات خودش ادامه بده، در غیر این صورت بعد از 60 روز ما با یک اقدامی جمهوری اسلامی رو سر جای خودش مینشونیم. آیا جمهوری اسلامی تسلیم شد؟ این هم دومین دلیل و بیانیه است که مقام معظم رهبری پیرامون موضوع پیروزی بهش اشاره میکنه. سومینش این بود که نتانیاهو در یک سخنرانی تلویزیونی اشاره میکنه که ما به منظور حفظ و بقای رژیم صهیونیستی باید نظام جمهوری اسلامی ایران رو نابود کنیم و از بین ببریم و این اتفاق میسر نیست مگر با یک حمله‌ای از مدلی که رژیم صهیونیستی انجام میده. اصل غافلگیری رو رعایت میکنه، اصول جنگی رو رعایت نمیکنه، حقوق بشر رو رعایت نمیکنه، حملات گسترده انجام میده، همه شاهراها رو آسیب میزنه و منجر به فلج شدن اون کشور میشه و مسبوق به سابقه هم است. در دنیا میشه بارها از جنگ 6 روزه اعراب بهش اشاره کرد، از سوریه سال گذشته آذر ماه بهش اشاره کرد، از لیبی بهش اشاره کرد، از عراق در یک مقطعی بهش اشاره کرد و الا ماشاءالله. آیا این اتفاق رقم خورد؟ این هم یکی از دلایل است که میشه بهش اشاره کنیم. بعدی شکلگیری خاورمیانه جدید یا به تعبیر وزیر دفاع رژیم صهیونیستی خاورمیانه نوین با تفوق و برتری ایالات متحده و رژیم صهیونیستی. ما با این حمله به این نتیجه میرسیم. امروز افکار عمومی دنیا و افکار عمومی منطقه معتقد هست که دست برتر در این جنگ و پیروزی نهایی از آن ما بوده یا امریکایی ها. اینه که این هم یکی از دلایل است که میتونیم بهش نگاه کنیم به عنوان دلیل چهارم. پنجمین دلیل، از کار انداختن ساختار سیاسی و نابودی سازمان تصمیم گیر و تصمیم ساز در کشور. اینجا من توی پرانتز یه موضوعی رو اشاره کنم. باید حرف حق رو و حرف درست رو زد. اگر ما بخوایم مقاطع انقلاب رو بررسی کنیم برای هماهنگی و همراهی میدان و دیپلماسی، حالا به عبارتی نیروهای مسلح، نیروهای نظامی، حاکمیت و حکومت، این دوره یکی از بهترین ادوار بوده. خیلی نباید به پیام‌هایی که در رسانه‌ها و در فضای مجازی که حالا آخر بهش اشاره می‌کنم توجه کنیم. دولت، وزارت امور خارجه، نیروهای مسلح و حاکمیت، حتی سیاسیون، خیلی از اپوزیسیون‌ها، خیلی از اونهایی که انتقاداتی داشتند، همه و همه گرد محور ایمان، اعتقاد و باور به ولایت فقیه در کنار هم قرار گرفتند و از ایران اسلامی به بهترین نحو هر کسی در جای خودش دفاع کرد. اینه که این ساختار نه تنها شکست نخورد، نه تنها اضمحلال پیدا نکرد، بلکه این ساختار اتحادش بیشتر شد و خیلی بهتر تونست به کار خودش ادامه بده. از توی زندان پیام می اومد که امروز اولویت ایران اسلامی است. از خارج از کشور سیاسیون و مخالف، سیاسیون و موافق، از توی مجلس، از توی روحانیون، از توی مردم، همه این پیام می اومد که امروز این ساختار باید حفظ بشه. ستون خیمه انقلاب و ستون خیمه ایران مقام معظم رهبری هست، ولایت فقیه هست. همه باید گرد این جمع بشیم و باید یک صدا با دشمن و خصم خارجی و مزدور داخلی مقابله کنیم. اینه که این هم یکی از دلایلی است که به عنوان پیروزی میشه بهش اشاره کنیم. یه دونه از دلایل دیگه این بود که اینها معتقد بودند ما با این جنگ به دنبال براندازی نظام اسلامی هستیم. این که تکلیف نظام اسلامی رو برای همیشه مشخص میکنیم. این اتفاق نیفتاد. از اواسط جنگ گفتن حداقل ما بیایم تغییر رفتار ایجاد کنیم. یکی از رؤوس تغییر رفتار نظام حمله امریکایی ها به تأسیسات هسته‌ای ما بود. این رو بنده با اطلاع بسیار ناقص و کمی که دارم خدمت شما عرض میکنم. حمله امریکا به تأسیسات ما کاملا یک حمله نمادین بود. یعنی اینقدر که از این حمله استفاده رسانه‌ای میکنن، اینقدر که با این حمله برای تلاش جهت موازنه وحشت دارن، خودشون هم میدونستن که استفاده واقعی از این قضیه نمیتونن ببرن. اما به هر حال اینها گفته بودن ما توی اهداف کلیشون نظام رو ساقط میکنیم، نیروهای مسلح رو از بین میبریم، توان موشکی و دفاعیشون رو و هسته ایران رو کاملا نابود میکنیم تا برسیم به اون موضوع تسلیم شدن جمهوری اسلامی. این اتفاق رو رقم زدن برای اینکه تغییر رفتار بده نظام. اتفاقا نظام نه تنها تغییر رفتار نداد، بلکه با قدرت جواب اینها رو داد. باز یه موضوع دیگه اینجا توی پرانتز اشاره کنم، هم در قضیه عین الاسد هم در قضیه العدید، وقتی که حمله شد یک سری سوالات پیش اومد. یه دونه این که خب به هر حال شما که کسی رو نکشتید، شما پادگان خالی رو زدید، امریکایی‌ها با شما هماهنگ کردند و خدمت شما که عرض کنم شما برای اینکه به افکار عمومی خودتون پاسخ بدید این اقدام رو انجام دادید. اینجا چند تا گزاره رو باید ما اشاره بهش کنیم. نکته اول این هست که عمق بمب‌های سنگرشکن امریکایی 60 متر هست. اگر توی خاک این بمب‌ها شلیک بشه و وارد بشه در 3 مرحله، 60 متر میتونه در خاک نفوذ کنه. اگر اون منطقه گرانیت باشه که فردو مثلا گرانیت هست، این مقدار به 10 متر میرسه. اگه شما ایمنسازی نکرده باشید، همه اینها رو فرض کنید رعایت نکرده باشید، این حمله‌ای که اتفاق افتاد هم همین بود دیگه. پس اونها هم فقط میخواستن به افکار عمومی جواب بدن، در حالی که کمترین میزان و فاصله فردو با زمین چیزی حدود 80 متره، کمترین میزانش. این عدد میرسه تا خیلی بیشتر از اینها. اینه که نکته اول این هست که اونها هم پس همین مدل حمله کردن. نکته دوم، ما به دنبال فعلا به دنبال کشته گرفتن از اینها نبودیم. این که ما بتونیم هژمونی امریکا رو در منطقه خرد کنیم هدف اول ما بود. این که کشورهای منطقه که برخی از اینها هم متاسفانه در همین حمله اخیر هم همراهی میکردن با رژیم صهیونیستی و امریکا، خب 12 کشور میدونید که در تلاش بودن تا سامانه های ما رو رهگیری کنند، که حالا اشاره میکنم انشاءالله اگر وقت بود به اینها هم اشاره کنیم که نه امریکا و نه پایگاه های امریکا نمیتونن از خودش از شما دفاع کنن. امریکایی ها در برابر حملات ما حتی از خودشون هم نمیتونن دفاع کنن، چه برسه به از شما. خب حمله اتفاق افتاد و لذا این هم یکی از اتفاقاتی هست که رقم میخوره. نکته سوم به بسیار مهمش این بود که جمهوری اسلامی در این جنگ 12 روزه خودش رو در قامت یک ابرقدرت نشان داد. شما در رسانه ها میشنیدید به صورت سیاست های اعلامی، پاکستان اعلام میکرد ما حاضریم به شما کمک کنیم، حماس اعلام میکرد ما حاضریم زمینی رژیم رو مشغول کنیم، حزب الله اعلام میکرد حاضریم حمله کنیم، برخی از کشورها در پشت صحنه اعلام میکردن ما حاضریم برخی از تجهیزات امکانات رو به شما بدیم. این که حاکمیت با این موضوعات موافقت نمیکرد یکی از دلایلش برای این بود که میدانست اتفاقی که در این جنگ رقم میخوره میتواند سالها و حتی دهه ها جمهوری اسلامی رو به پیش ببره. امروز همه دنیا میدونند که همه قدرت های دنیا در کنار هم جمع شدند، بیش از 1200 تن تسلیحات در 6 ماه منتهی به حمله دپو کردند در رژیم صهیونیستی، انواع و اقسام موشک های رهگیر و بمب های مختلف به اینها دادند، انواع و اقسام کمک ها رو به اینها انجام دادند برای اینکه بتونن جمهوری اسلامی رو زمین بزنن. جمهوری اسلامی به حمدالله پرقدرت ایستاد، جواب هر دو را داد و به تنهایی همین کار انجام داد. یک ابرقدرت رو که دارای ادعای بسیار زیادی هست تنبیه کرد و یک رژیمی که دارای بمب هسته‌ای هست رو سر جای خودش نشوند. اونقدر حجم تخریب‌ها زیاد هست که بعضی‌هاش انشالله اشاره میکنم که متوجه میشیم که این اقدام جمهوری اسلامی بسیار هوشمندانه و زیرکانه بود. این که از هیچ کشوری کمک نخواست و اصولاً هم کمک نمیخوایم. مطمئن باشید تا یکی دو سال هم اگر جنگ شکل بگیره ما در حوزه آفندی به حمدالله به هیچ کشوری نیاز نداریم. و نکته هفتم و آخر در اهداف رژیم که بهش دست پیدا نکرد تحریک بدنه اجتماعی جامعه بود. اینکه از نارضایتی ها و از اون سیگنال هایی که توسط برخی از عمال و مزدوران داخلی به بیرون فرستاده می شد به این باور رسیده بودند که اگر جنگی شکل بگیره یک گسست اجتماعی اتفاق خواهد افتاد. این آقای غیر محترم رضای ربع پهلوی صراحتا نتانیاهو اعلام میکنه که به من درخواست داد که شما به ایران حمله کنید، بین مردم و حاکمیت فاصله بسیار زیادی هست، بین گروه های مردمی بسیار فاصله هست، بین دین و ایرانیت بسیار فاصله هست و کافیست یک جرقه در این کشور ایجاد بشه، مطمئن باشید پیروزی از آن شماست. و یکی از دلایلی که اینها حمله کردن در کنار خیلی از دلایلی که اشاره کردیم همین ضعف راهبردی و ضعف شناختی بود که اینها داشتن. این 7 دلیلی بوده که اینها به صورت کلی اشاره کردن و میتونیم تا 30 دلیل خورده دلیل بهش اشاره کنیم. آیا منجر به پیروزی شده؟ به هیچ کدوم از این دلایل دست پیدا نکردن. حالا اینکه برخی از فرماندهان ما به شهادت رسیدند، اینکه فرض کنید عرض کردم اول بحثم میگیم شما گفتید که ما رژیم صهیونیستی رو نابود میکنیم، هنوز که نابود نشد، این به خاطر نوع نگاه هست. ما در تحلیل دو نوع نگاه داریم، یک نوع تحلیل نقطه محور داریم، یک نوع تحلیل روند محور داریم. من برای اینکه یک مثالی بزنم که این موضوع خیلی خوب بشه بهش اشاره کرد، شما نگاه کنید زمانی که یمن درگیر جنگ داخلی شد، عربستان سعودی به کمک امارات یک ائتلافی رو تشکیل دادند و یک حمله ای رو شروع کردند به یمن. اعلام کردند تنگه باب المندب رو میگیریم، در اختیار خودمون قرار میدیم، خط لوله انتقال انرژی و نفت رو میکشیم به باب المندب و عملا تنگه هرمز رو از مدار خارج میکنیم، انصار الله رو نابود میکنیم، یمن در اختیار ما قرار میگیره. در چند ماه اول هم حرفشون داشت به واقعیت تبدیل میشد. اگه کسی نگاه نقطه محور به این موضوعات داشت، باید دستشو به علامت تسلیم بالا میگرفت. کار تمام شد آقا، یمن از دست ما خارج شد، حوثی‌ها نابود شدند و عربستان سعودی بر اونجا مسلط شد. اما نگاه جمهوری اسلامی و نگاه شخص مقام معظم رهبری به تحولات منطقه و دنیا و حتی تحولات داخلی تحلیل روند محور هست. امروز بعد از قریب تقریبا 10 سال از اون موضوعات که گذشته، انصار الله یمن به تنهایی در لبه‌ای که به پیام مقام معظم رهبری حدود 1 سال قبل که اعلام فرمودند باید امنیت تأمین انرژی در رژیم صهیونیستی به خطر بیفته، نه تنها عربستان رو شکست داد، نه تنها امریکا رو شکست داد، نه تنها تونست تسلط خودش رو در اون منطقه استراتژیک باب المندب تثبیت کنه، خیلی راحت هر روز صبح برای نماز صبح که میخوان بیدار بشن یه دونه موشک بالستیک هم شلیک میکنن به اسرائیل. خیلی راحت از نظر عرف بین المللی شما یک تایم دارید برای که بخواد یک کشتی رو، یک ناو رو، یک خدمت شما که عرض کنم اقیانوس پیما رو بخواید متوقف کنید، باید به اون کشور یک علامتی بدید، باید یک پیامی شما خدمت شما که عرض کنم بهش مخابره کنید، باید یک شلیک هشدار به اون داشته باشید، باید قایق‌های شما اطراف اون صد ایجاد کنن اگر به مسیرش ادامه داد حمله کنن. حالا اصطلاح دیگه من دارم میگم، خیلی نمیخوام این موضوعات نظامی رو باز کنم، 45 دقیقه زمان میبره که شما این کار رو انجام بدید. یمنی ها یک بلنگوی دستی دارن، اعلام میکنن کشتی فلان برگرد، کشتی فلان برگرد، کشتی فلان برگرد، 3 بار در کمتر از 30 ثانیه برگشت برگشت برنگشت میزنن. این همون یمنی است که ما میگفتیم نابود شد. این تفاوت نگاه روند و نگاه کلان هست. فلذا ما نگاهمون به نابودی رژیم صهیونیستی انشاءالله روند محور هست. برای همینه که مقام معظم رهبری نیومدن اشاره بفرمایند که رژیم صهیونیستی در یک حمله برق‌آسا توسط نظام اسلامی نابود خواهد شد. میتونستن اینو اشاره کنن دیگه. فرمودند رژیم صهیونیستی انشاءالله 25 سال آینده رو، این نوع نگاه هست. فلذا اگه ما نگاهمون نقطه محور باشه در تحلیل ها، مطمئن باشید دچار خطا و اشتباه میشیم. خب به هر حال فرماندهانی که به شهادت رسیدند، یک طرحی بود در نیروهای مسلح از تقریبا 20 سال قبل شروع شده، اینکه برای هر فرماندهی تقریبا تا 10 فرمانده بعد از خودش آموزش میبینه، آماده میشه. این تو حوزه اهداف. من خیلی سریع برم جلو که وقت عزیزان نگیرم. تو حوزه علائم له شدن رژیم صهیونیستی ما بخوایم اشاره کنیم به چند موضوع. اولینش این بود که خب اینها گفته بودند ما توان موشکی جمهوری اسلامی رو از بین بردیم، همه پایگاهاشو زدیم همون توی سحرگاه و دیگه عملا قدرتی نداره. اما جمهوری اسلامی به صورت ممتد تا لحظه آخر موشکبارانشون رو با قدرت ادامه داد، لحظه غافل نشد. حتی به یه مرحله رسیدیم که دیگه باید ما موازنه وحشت ایجاد کنیم، باید شلیک موشک ها به نحوی باشه که اینها دائما در همون پناهگاه خودشون بمانن. این اولین علائم بود که نشون داد له شدند. با توان بسیار زیاد همزمان هم رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار می گرفت و هم پایگاه امریکا در منطقه. دومینش آشکار شدن حجم تلفات سنگینی بود که اینها داشتن. خب یک سری آمار هست که محرمانه است و طبیعتاً هم اشاره نمیشه برای استفاده های بعدی، اما اینها خودشون یه سری اشاره هایی داشتن که حالا من به صورت کلی بهش اشاره میکنم. اولینش این بود که وزارت دارایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هزینه جنگ برای ما چیزی حدود 12 میلیارد دلار بوده. این اولین علائم له شدنش. معاون وزیر دارایی رژیم صهیونیستی میتونید توی رسانه ها دنبال کنید، اعلام کرد در این جنگ 12 روزه 60 هزار شرکت و کارخانه در کشور ما تعطیل شد، که خیلی از اینها اعلام کردن ما دیگه بر نمیگردیم و سرمایه خودمون رو میخوام از اینجا خارج کنیم. فقط پایگاه نواتیم و شلاخیم که جزو پایگاه‌های بسیار تأثیرگذار و راهبردی رژیم صهیونیستی بودند، عملاً از مدار فعالیت خارج شدند، هم باندهاش هم مراکز فرماندهیش. برای اولین بار بود که تمام خانه‌های امن امنیتی و اطلاعاتی رژیم در حیفا و در تلاویو مورد هدف قرار گرفت و آسیب‌های بسیار زیادی خورد. تلفاتی هم داشت. سردار پاکپور، فرمانده جدید و محترم سپاه، در اثنای جنگی که اشاره‌ای کردند، اونهایی که به هر حال کنایه فهم بودن و اونهایی که یه خورده ریزبین بودن مطلب رو متوجه شدن، ایشون هم دیگه ادامه نداد. بیش از 2000 نفر اینها کشته دارند. من صحبت سردار رو اشاره میکنم و میگذرم. از آقای پاکپور پرسیدند که به هر حال خیلی از اینهایی که شما زدید خالی بودند، اینها هم که همه توی پناهگاه بودند و آسیبی نخورده. ایشون اعلام کردن فقط یکی از پایگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی که ما زدیم مستند داریم که 70 تا از افسران اطلاعاتی اینها داخلش بودن. فقط یه دونش. اینه که اونها برخلاف ما اداره سانسور دارن، اجازه هیچ گونه انتشار هیچ گونه مطلبی رو نمیدن. وزیر دفاع آمریکا میاد اعلام میکنه که آتش بس برای نجات رژیم صهیونیستی از نابود شدن بود. اینها اشاره هایی که پس. نکته دیگر از له شدن، 6 لایه پدافندی در کنار 6 کشور پدافندی چیزی حدود 12 لایه را تشکیل داده بودند. سامانه تاد امریکایی، سامانه پاتریوت امریکایی، سامانه گنبد آهنین، سامانه فلاخن داوود، سامانه پیکان آرو، ناوهای موشک‌انداز، جنگنده‌های مجهز به موشک‌های ضد موشک، و همه اینها شکل گرفته بودند که جمهوری اسلامی به اهداف خودش نرسه و معتقد بودند که ما یک گنبد آهنینی تشکیل دادیم و این ارض یهود هیچ گونه آسیبی نمی‌بینه. می‌دونید که اینها به هر حال زمانی که این کار انجام دادند، این کشور جعلی رو به راه انداختند، دو تا اشاره داشتن دیگه برای اینکه اینا بیان. یه دونه گفتن که ما امنیت شما رو تأمین میکنیم، یه دونم اعلام کردن که ما قراره در راستای به هر حال نیل تا فرات و نبرد آرمگدون و اون بحث موعود ما قراره به اون جایگاه برسیم. به هیچ کدوم نرسیدن و هنوز هم این جنگ از نظر ما تمام نشده و انشالله ادامه دار هم خواهد بود. من دیگه اشاره نمی کنم، فقط چند تا نکته به عنوان پایان عرایض اشاره کنم که احساس میکنم طول کشید. چند تا نکته مهم. اولین نکته این هست که علارغم دست برتر جمهوری اسلامیان در حوزه آفندی، ما باید قبول کنیم در حوزه پدافندی و در حوزه امنیتی و اطلاعاتی ما یک سری ایرادات رو داشتیم. باید این ایرادات رو برطرف کنیم. هرچند در حوزه پدافندی هیچ کشوری ادعا نداره که رینگ های پدافندی من 100% است، که الان من مال رژیم رو بهش اشاره کردم. نکته دوم، دشمن ممکنه هر لحظه مجدداً دست به شرارت بزنه. ما باید آمادگی کامل خودمون رو حفظ کنیم، که این اتفاق در نیروهای مسلح افتاده و به شدت پایبند به این موضوع هستند. نکته بعدی، باید وحدت و انسجام ملی در جامعه ما روز به روز بیشتر بشه. امروز باید از دو قطبی و چند صدایی در کشور بپرهیزیم. امروز وقت دعواهای سیاسی نیست. امروز وقت اتحاد است برای یک دشمن مشترک، دشمنی که هم دشمن ایران هست هم دشمن اسلام است. انشالله وقت پرداختن به این موضوعات سیاسی هم خواهد شد. باید نقش مردم رو در خونساسازی اهداف دشمن هم بهش اشاره کنیم هر جا میتونیم، هم بهش بپردازیم و هم از این مردم تقدیر و تشکر کنیم که مقام معظم رهبری در پیامشون به صراحت بهش اشاره کردن. و در نهایت عزیزان، از نظر یک کارشناس عرض میکنم، از نظر نظامی نه، جنگ نظامی فعلا تموم شده، اما جنگ روایت ها، جنگ قرائت ها، جهاد تبیین با قدرت ادامه داره. اینکه ما باید هر کسی خودش رو یک افسر جنگ نرم بدونه، هم در حوزه مجازی هم در حوزه واقعی، بره و شروع کنه به عنوان یک فرد برای تبیین مواضع نظام، برای تبیین اهداف دشمن، برای ایجاد اتحاد، که انشاءالله بتونیم این کاری که امام راحل ما شروع کرد، مقام معظم رهبری ادام داد، انشاءالله بتونیم این پرچم رو به دست صاحب واقعی این انقلاب بدیم، ما هم بتونیم زمینه ساز ظهور باشیم. در این مکان مقدس دعا میکنیم که انشاءالله اول از همه خداوند ظهور آقا و صاحبمون رو تعجیل کنه، ما رو جز یارانش قرار بده و این سعادت رو نصیب ما کنه که انشاءالله آخر و عاقبت ما ختم به شهادت بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.